الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله و رسله و ملائکته و الشهداء و الصدیقین و اللعنت على اعدائهم اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل ارأيتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. این آیه بود که دیشب مطرح کردیم و خدمت عزیزان مأنوس شدیم، آیه 30 از سوره مبارکه ملک. سوره ملک از سوره های بالخصوص قرآنه و بر حسب روایات و تجربیات اولیا اسرار زیادی در بر دارد که اگر مباحثمون انشاءالله در آینده اقتضا کرد چیزای خدمت شما خواهیم گفت. و حالا دنباله بحث دیشب رو خدمتتون عرض میکنیم. این اصبح ماؤکم غورا، گفتیم که تأویل آیه امام است، امام معصوم علیه السلام. این اصبح ماؤکم غورا یعنی اذا فقدتم امامکم فماذا تصنعون، حدیث امامتون را اگر نیافتید چه می کنید. بعد عبارت خواجه طوسی را برای عزیزان عرض کردیم. خواجه می فرماید که وجود لطفون، بودن امام لطفیست و تصرف لطفون آخر، تصرف امام که بیاد و عرض کنم حضورتون تصرف کنه، امر کنه، نهی کنه، این لطف دیگریست. و عدم همنا یعنی عدم تصرف هم از ماست، ماها اهلیت نداریم و اگر اهلیت داشته باشیم اون موقع حضرت ظاهر میشه و در ما تصرف میکنه. خب این عدم هم نارو یه قدری صحبت بکنیم. من اگر اشتباه نکنم حضرت حاجه های سیبوی رو میبینم، خدا انشاءالله این حاجه های ما را طول عمر بده، این از ذخیره های ما هستن مردم. خدا انشاءالله روح مرحوم حاجه های کافی رو شاد از شادتر بگردانه. یه استادی ما داشتیم میگفت که دنیا خوم رنگ رزی نیست. ببین آقا، ابر و باد و مه و خورشید و فلک دست به دست میدن یه حاجه های سیبره درست میشه. یه پیر مرد نورانی خادم ابی عبدالله سالها، ایشون به دو زبان بسیار قوی شعر میگه، هم به عربی هم به فارسی. ظاهر منتها دیگه تواضعه، بندگان خدا نمیان بگن انا رجل، فرمود و مشیهم التواضع. اینا سلوکشون در زندگی تواضع، این با تواضعشون بزرگوار نمیگذاره خیلی ها بفهمن که چه خبره. من خدا رو شکر میکنم که من نالایق، من روسیاه رو که هیچ لایق نیستم، رهبری فرموده اینقدر فهمیدم که به این بزرگوار ارادت پیدا کنم و الحمدلله. و بارها بهش گفتم که لا ارضا بک بدلا و لا ابغی عنک حولا، هیچ کس رو با شما عوض نمی کنم. خدا عمرتون بده انشاءالله. یه صلوات هم بفرست. بله، عبارت خواجه وجود لطفون و تصرف لطفون آخر و عدم و منا. می فرماید که نبودن امام، نه نبودن تصرف. دیشب گفتم که بعضی ها زمیر رو برگردوندن به امام، اشتباهه. عدم امام یعنی چی؟ عدم و هو یعنی عدم تصرف. منا عدم تصرف که نمیاد بین ما امر کنه، نهی کنه، ظهور نمی کنه، این از ناحیه ماست. آیون عزیزان، بحث امام زمان سلام الله علیه بسیار بحث بزرگی است. چون دیگه این آیه را خوندیم، چون آیه مخصوص حضرت اذا فقدتم امامکم فماذا تصنعون، من بگم به شما یه وقتی حساب میکردم که ما در مباحث اسلامی اصلا بحثی پرفصل تر از بحث حضرت نداریم، خیلی پرفصله، خیلی پرباره. و از خودم که دیگه بحث مفروغ عنهیه، حتی علمای سنی بزرگ، اونا که احترام دارن در جامعه تسنن، آبرو دارن، مردم روی اونا حساب میکنن، اینا اون دسته از بزرگان گفتم، حالا ممکنه 10 تا 20 پیدا بشن حرفای دیگه بزنن، اما عمدتاً اونهایی که گفتم آبرومندن محترمن، اینا در مورد حضرت عین ما اعترافات دارن، یکی دو تا و 10 تا نیستن. حالا بخوام اون قسمت رو بگم بحث عوض میشه. محض نمونه خدمتتون عرض میکنم، یک کسی به نام عبدالوهاب شهرانی که الان در مصر قبرش زیارت میشه، عبدالوهاب شهرانی یک مسجدی داره در مصر، آدم نگاه کنه که کلاه درش باشه کلاهش میفته، اینقدر سردر رفیع جامع الامام شهرانی. عرض کنم که این در کتاب به عنوان قطره از دریا میگم، المیزان الکبرا، میگه که بکان مولده علیه السلام لیلت نصف من شعبان، میلاد آقا نیمه شعبان است، سنت 55 و 200 سال 255 والده الامام العسکری، پدر بزرگوارش حضرت عسکری، و هو حی موجود باق الى الان، حی موجود باقیه، از این بهتر. و ده ها از این اعتراف بنده الحمدلله تعالی پیدا کردن از بزرگان تسنن، حتی یه ده پا فراتر گذاشتن، میگن ما خدمت حضرت هم رسیدیم. همین شهرانی یه کتابی داره به نام طبقات، از طبقات الکبرا، البته مردم بهش میگن، یعنی اونا که اهل تخصصن، اونا که محققا کار میکنن میگن طبقات شهرانی. خودش میگه لواقح، عجیبه، من همیشه دیدم چیزی که از اونجا نقل میکنه، خودش میگه ذکرناه فی لواقح، ما این را در لواقح گفتیم، رفتن دیدم همون طبقاته، مقصودش طبقاته. در اونجا یک استادی رو برای خودش ذکر میکنه به نام خواص، میگه این خواص از اولیا بوده، چنین بوده، چنان بوده. آقا میتونم بگم بخش عظیمی از کتاب رو مخصوص خواص کرده، بعد تعریفش کرد همون شهرانی. بعد اون وقت میگه که این شهرانی یک استاد، این خواص استاد من، استادی داشته به نام شیخ حسن العراقی که از جای دیگه پیدا کردم که قبر اون شیخ حسن هم الان در قاهره زیارت میشه، یعنی میرن میبوسن قبرشو، اینا آدم های کوچیکی نبودن، یعنی سنی میره قبر اینا رو میبوسه، یک آدم گمنام نمره 3 نبودن، این طور بودن. اون شیخ حسن عراقی میخوام بگم حتی تا اینجا پیش رفتن، گفته بود که من در هر سجده ای که به جامعه آوردم با خدا عهد کردم که از خدا بخواهم، یعنی حالا یه عهدی که عهد اخلاقی شاید باشه، خلاصه اینطور ملتزم بودم، متعهد بودم در هر سجده ای که به جامعه آورم زیارت حضرت مهدی علیه السلام را از خدا بخوام، حالا سجده نماز، سجده واجب، سجده شکر، سجده تلاوت، در تمام اینها. یک روز رفته بودم در بیابان به عنوان شاید یه جای خلوت عبادت بکنم، و خلوت بالاخره بعضی انتخاب میکنم برای عبادت، خودش یه بحثیه، خلوت به قول اهل معرفت گاهی طریقیت داره گاهی موضوعیت داره، خودش یه بحث جداییه. بالاخره میگه بر حسب همین عادت عرض کنم حضورتون که سجده به جا آوردم و زیارت حضرت رو از خدا خواستم. میگه وقتی سرم رو بلند کردم دیدم یک آقا به چه عظمت و چه نورانیتی بالاترم ایستاده، دست گذاشت روی سرم، فرمود یا ولدی کم تقول مهدی، فرزند من چقدر میگه مهدی، انا المهدی، من مهدی هستم. بعد اجازه گرفتم در خدمت چند روز موندم. یه عبارتی دارد مشعر بر این که مثل اینکه جرأت نمی کرده روبروی آقا بره، میگه همش سعی کردم پشت سرش باشم، چون صورت امام رو نگاه کرده ای نیست. البته امام گاهی تصرف میکنه، بعضی افراد به صورت حضرت خوب میتونن نگاه کنن، یعنی تصرف میکنه خودش. این یک مطلب بسیار دقیقی، البته از شرحش معذورم چون از دهن من بزرگتره و قابل نیستم. حالت حالت هیمان بهش میگن، هیمان، یعنی وقتی میبینه دیگه دستاش گم میکنه، حضرت تصرف میکنه، آرام میگیره. و عجیب است که نکته به شما بگم که در خانه امام زمان سلام الله علیه براتون یادگار باشه، گاهی تصرف میکنه در بخشی از قوای طرف، بخش دیگر رو مثل که آزاد میذاره. میبینید خدمت امام رسیده، نشناخته، ولی مشکلاتی را که از غیر امام معصوم نیش نمیشه، مشکلاتی را نمیشود پرسید مگر از امام معصوم و از غیر معصوم نمیشه پرسید، اینا را سوال کرده. خیلی عجیبه. میگه که یه آقایی دیدم، بهش گفتم پارسال فلان کس رفته مکه، مکه قبوله، آخه شما اینو از یه آقایی میپرسید همچی چیزی رو؟ عجیبه ها، 20 تا 30 تا سوال مشکل بدون اینکه بدون این امام زمانه. این تصرف عجیبیه، در چشم و در بخشی از کشور وجود تصرف میکنه، بخشی را به حال خود بگذاره. یه قضیه براتون بگم شنیدنیه، من خیلی خوشم میاد از این مسئله. شیخ صدوق رضوان الله علیه یه روایتی آورده، اصلا حضورتون من بعد چیزا را که خیلی منو دیگرگون میکنه در سندش کار میکنم، زحمت میکشم که خوب به دست بیارم. این از اون نواردی بود که در سندش زحمت کشیدم، اتفاقا خوشبختانه این قسمت رو کار کردم وقتی که اقامتم در مشهد بود، رفته بودم زیارت. بله، شیخ صدوق قدس الله روحه نقل می کند از یک کسی از بزرگان علما به نام حاکم بیهقی، خیلی مرد بزرگیه، خیلی از روایات شیخ حاکم بیهقی درش هست، و حاکم بیهقی نقل می کند از محمد بن یحیی سولی، فرم از معروف خیلی، محمد بن یحیی سولی از بزرگان علماست، کتابی داره به نام الاوراق که چند جلد فقط از این الاوراق چاپ شده، که الحمدلله در اختیار بنده هست، در خارج از کشور چاپ شده. و او نقل میکنه از مرزبانی، مرزبانی مرد بزرگیست و شیعه هم بوده، صاحب کتاب معجم الشعرا. آقا من نداشتم معجم الشعرا، خیلی این درندر زدم، آخر زیارت نصیب شد الحمدلله، مشرف شدم به زیارت حضرت زینب کبری سلام الله علیها و نازدانه و سه ساله سلام الله علیها. خلاصه رفتم در اونجا، چون که دیگه خیلی حسرت این کتاب رو داشتم، در یک کتاب فروشی 2 تا نسخه پیدا کردم، یکی چاپ بلاد عربی بود، یکی چاپ اروپا بود. از کثرت خوشحالی هر دو رو خریدم. معجم الشعرا کتاب عجیبی، نمیشه کسی دست به قلم ببره کار بکنه در علوم اسلامی و از این کتاب بی نیاز بشه، که ما بعد حسرت زیاد به دست آوردم. پس اینطور شد که صدوق نقل میکنه از حاکم بیهقی، و او نقل میکنه از محمد بن یحیی سولی، و او هم نقل میکنه از مرزبانی. مرزبانی میگوید که ابو نعاف شاعر یک روز از منزل خارج شد. این تصرف ها که گاهی میگم در بخشی تصرف میشه، در بخش دیگر رو به حال خودش میگذرن. از خودم که از منزل خارج شد، دید یه اسب سواری از دور میاد که فقط سیاهی ازش معلومه، یه سیاهه دیگه، چشم ابرو، هیکل، صورت، هیچ، فقط سیاهه. ولی میستون که احساس کرد این سیاهه داره در این اثر میگذاره، این عجیب حالی پیدا میکنه، نمیدونی سیاها از اون دور. به یک نفر گفت که به نظر تو این سیاهه چه کسی میتونه بوده باشه؟ اون آدم مثل این که در جریان موضوعات بود گفت که این آقا علی ابن موسی رضا علیه السلامه، چون آقا در این ساعت حرکت میکنه و میاد و ارزم حضورتون که رفت آمد میکنه. ابو نعاس همونجا دو بیت شعر گفت، البته ابو نعاس شاعر مقتدریست، ولی بیشتر شعراش با در یه مایه های دیگری سرکار ندارم با اون، اما این دو بیتو در اونجا گفت و جانش گفت. خدا انشالله قسمت کنه همراه شما عزیزان بعد از عمر زیاد و بابرکتی که عبادت کرده باشیم بهش بریم. بهش نرفتیم نمیدونیم چیه. روایت هم داریم که فل جنت ما لا عین رأت و لا اذن سمعت و لا خطر على قلب بشر. در بهش چیزایی هست که نه چشمی دیده نه گوشی شنیده نه در قلب بشر خطور کرده، نمیدونیم چیه بهش. اما من حدس میزنم که در بهشت نسیم هست. اگر بنا شود نسیم بهشت در این دنیا ظاهر شود، این دو بیت ابو نواسه، نسیم بهشت. عجب، از دو سیاهه میبینه زیر رو میشه، میگه نمیفهمم چیه ولی چرا این حالو پیدا میکنم. بهش میگن علی ابن موسر رضا سلام الله علیه. میدونی چی گفت؟ گفت اذا ابصرت کل عینو من باب غایت و عارض فیک شک و اثبت کل قلب. گفت اگر چشم تو را از دور ببینه و شک بیاره که تو چی هستی، قلب تو را به ثبت میرسونه، قلب کار خودشو میکنه. اذا ابصرت کل عینو من باب غایت و عارض فیک شک و اثبت کل قلب ولو ان قوما أممك لقاطهم نسيمك حتى يستدل بك الركب. اگر ادهی بخوام دنبال تو بیان یه نسیمی از تو پخش میشه، اینا با اون نسیم میان تو را پیدا میکنن. خلاصه خیلی عجیبه، گاهی اینا تصرف میکنن در بخشی و بخش دیگر رو رها میکنن. حالا این بنده خدا سنیه، میگه حضرت رو دیدم و میگه جرأت نکردم برم جلو. امام میدونست تصرف بکنه که این خیلی راحت باشه، ولی بالاخره اینا هر طور که بخوان عمل میکنن، اون طور که مصلحته. مجلسی اول خدمت حضرت شرفیاب میشه، یک مجتهده، مخصوصا یک کسی از اهل فضل از من پرسید که آقا این چه حرفیه، جواب بهش دادن. یه مجتهدیه، مرد بزرگیه. حضرت میفرماید که بیا جلو. میگه که آقا میترسم کافر بشم. سوء ادب. حضرت میفرماید که ما بگیم دیگه ایت نداره، بیا. میاد جلو. یه مجتهد باید اینو متوجه بشه که امام زمان که دیگه بیا جلو، باید بیاد دیگه، حرفی نداره. بعد میگه بشین. باز دوباره میگه که میترسم کافر بشم، سوء ادب میشه. میگه ما که گفتیم بیا بشین عیبی نداره. یه کسی از اهل فرض من گفت آخه این چه حرفیه، همون جواب رو دادم. گفتن حالت هیمانه، یعنی حائم میشه، نمیدونه چی بکنه، دست و پاشو گم میکنه. حقا داره. محنت قرب زبود از زون است، دلم از هیبت قربش خون است. بالاخره از نزدیک بری اونجا یه عظمتی هست، جلالی هست که آدم دست پاشو گم میکنه مگر اینها تصرف بکنه. اما کل حال این رو، این قضیه استاد خواص و شهرانی رو به عنوان قطره ای از دریا گفتم که چقدر این سنی ها اعتراف کردن و پا فراتر نهادن و حتی گفتن ما خدمت حضرت رسیدی و یک عده زیادی از اینها این ادعا رو کردن. و عجیب است از بیهقی چیزی دیدم. بیهقی چند تاست؟ یه توضیح براتون بگم. بیهقی نام اینقدر داریم که بخوایم بگیم تا فردای مقام تمام نمیشه. اما یک بیهقی که مردم زیر بار حرفش میرن، بگه این حلال میگن چشم، این حرام میگن چشم، اون بیهقی صاحب سننه. بیهقی مورخ داریم که تاریخ بیهقی نوشته، بیهقی صاحب المحاسن و المساوی داریم، خیلی بیهقی داریم که نمیخوام سرتون درد بیارم. اما یادتون باشه ما در مورد مباحث اعتقادی از آدم حسابی مطلب نقل میکنیم. این بیهقی که عرض میکنم صاحب سننه، سنن نوشته، سنن بیهقی، یعنی یه ده به این سنن رجوع کنن، حلال حرام بفهمن، مجتهد مرجع. این بیهقی صاحب سنن می نویسد که اغلب علمای ما امام زمان رو دیدن. و این چه ادعای خیلی عجیبی، من وقتی دیدم برام تازگی داشت که میگه اغلب علمای ما حضرت رو دیدن. خب بله، اینجا یه سوال پیش میاد. خیلی خب پس چرا این همه اعتراف میکنن کتاباشون هم که هست و این کتابا که منحصر به فرد نزد بنده روسیه نیست که، کتاب خونه های نفر از این چیزه، اما چرا یک نیمه شعبانی ندارن؟ چرا یا مهدی گفته نمیشه، چرا اسمت حضرت برده نمیشه در بلاد اونها؟ این یه علت داره. اینو جوانها عنایت کنن، مبحث بزرگیست برادر من عزیز من. بارها گفتیم که ما منکر قواعد و قوانین جامعه شناسی نیستیم. بله از لحاظ جامعه شناسی آدم در مملکت شیعه به دنیا بیاد شیعه میشه، پدر مادرش میان امام زمان، اونم میگه اینا درست، منکر اینا نیستن. اما میخوام بگم ما ورای این حرفا یه حرف دیگه هم هست. دیشب اشاره کردم، گفت تقدیر به یک ناقه نشانی دو محمل، لیلای حدوثه، تو و سلمای قدم را. یه حدیث دیدم از حضرت سجاد سلام الله علیه که معما را حل میکنه، که تو به من بدونم که غیر از این قوانین و قواعد جامعه شناسی یه چیز دیگه هم هست. حضرت به ابو خالد کابلی یه مطلبی رو فرموده در مورد حضرت، خیلی عجیبه که این عشق امام زمان چرا ما داریم اونا ندارن، با اینکه این همه علماشون اعتراف کردن به وجود حضرت، گفتم ما حضرت رو دیدیم، این چرا چیه؟ این حل بشه. حضرت فرمود که این نه عبارت رو چون آقایون علما مثل مجاهد سیبویه عزیزمون درس پس میدیم، دانشجوها طلبه های عزیزمون روحانیون محترم، من عبارت دقیق میخونم که نایت کنید. فرمود این اهل زمان غیبته، این اهل از نظر ادبی میشه اسم این، باید خبرشم بیاد. من میگم که براستی زید اگه ساکت بشن مطلب ناقص، زید چیکار کرد؟ رفت خوابید نشست، چی کرد آخه؟ جمله ناقصه. این اهل زمان غیبته، ای ابو خالد اهل زمان غیبت امام زمان، این الان اسم این نسبت خبرش بیاد اهل غیبت چیکار کردن، خوبن بدن چیان، گوش کنید روی چی میخواد بگه. این اهل زمان غیبته، اهل زمان غیبت امام زمان، اهل زمان غیبت چقدرن به نظر شما؟ در حدود 4 میلیارد، بلکه یه خودن بیشتر. تمام شرق و غرب اهل زمان غیبت هم دیگه، فقط بنده و شما که نیستیم که. کفار، منافقین، ملحدین، نمیدونم آمریکا، اروپا، شرق، همه اهل زمان غیبت هم. و این دایره خیلی بزرگه، ولی حضرت یه چیزی میفرمد که دایره کوچیک میشه یه دفعه. همه شون نه، المنتظرین لظهوره، اونایی که منتظر ظهورش هستن. این دایره کوچیکه ولی باز هم نسبتاً وسعتی داره. ممکنه یک کسی پیدا بشه اونم منتظر ظهور باشه، عقاید دیگه خراب باشه. یک قید دیگه، المعتقدین لامامته، اونا که معتقد امامتش هستن، منتظر ظهورن، او را امام 12 میدونن، اینا کیان؟ گفتیم که جمله ناقصه، از اول گوش بدید. این اهل زمان غیبته، المنتظرین الظهوره، المعتقدین لامامته، افضل و اهل کل زمان، این مردم، اینا با فضیلت ترین مردم همه زمان ها هستن. چرا؟ چرا اینجا حل میشه که چرا اون آقا که تو کتاب خونش پر کتابای سنیه، تمام بزرگانشون امام زمان نوشتن، ولی خودش میره نماز جمعه میخونه، برای مردم حدیث میگه، علم ظاهر میکنه، چرا اون خودش به روی خودش نمیاره؟ ولی در ایران ما، در این مملکت عزیز ما، خیلی احسن ای بس احسن از اون علومم نخوندن، ولی اسم امام زمان چی میاد؟ عشق حضرت در خونهای او، در رگهای او موج میزنه. این چرا؟ این چرا در این حدیث روشن شده؟ حضرت میفرمد لأن الله تعالی ذکره، خیلی بیان نورانیه، لأن الله تعالی ذکره اعطاهم من العقول والافهام ما صارت به الغیبت و اندهم به منزلت المشاهده. میگه چون خدای متعال نوعی عقل به این شیعان داده، به وسیله اون عقل غیبت براشون مثل رؤیته. این چه وقتی میگن امام زمان تو روح تازه میشه، قدر خودتو بدون، خدا دست گرفته، این تعقل را خدا داده. بله، خدا به حق خود امام زمان که این نوع تعقل و این نوع عشق و شور از ما نگیرد. بسیار خوب، این مطلب خیلی عجیبه که خدا این تعقل رو به اینها داده. غیبت درش مثل رؤیت هست. خب آقا چرا این تعقل داده شده؟ اینم یه چرا داره. یک نفر هست دبستان رفته خیلی ناقص، یه چند جلسه بعد رفتن به زور به یک خواهشی، ترنمه او را در دبیرستان نوشتن، آنجا هم یه قدر رفته بعد در رفته، بعد ناظم دعوا کرده و مدیر نمیدونم ترخواست کرده، بالاخره بیرونش کردند و سرگردان الان یه درفتن زحمت کشیدن امتحان دادن وارد دانشگاه شدن، ایشون رفته در کلاس میگه که منم میخوام بیام شرکت کنم، خیلی راش نمیدن جاقه، میگه پس چرا این همه اینجا نشستن؟ میگن اینا بابا از اون اول آمدن ترسیدن به اینجا. ما همین جواب رو میدیم، ما میگیم آقا ببینید ما از روزی که حضرت سید انبیا فرمود من کنت مولا فهذا علی مولا، از اون روز گفتیم چشم، اون آقا فرمود بعد از من حسن فرزندم امام، گفتیم چشم قربانش برید، بعد فرزندم حسین، تا بقیه آمدیم. بابا اعتقاد سالم اثر داره، اعتقاد سالم اثر داره. یه آیه براتون بگم در سوره مبارکه فاطر است، می فرماید که من کان یرید العزت فلله العزت جمیعا. خدا به حق امام زمان کمک کنه توی ماه رمضان این آیه را باور کنیم. می فرماید هر کس عزت بخواد تمام عزت در خانه خداست، اصلا عزت مال خدا، میز عزت نمیاره. یه وقتی من با یکی از مسئولین اولای انقلاب بود یه شوخی کردم، در یه جای رئیس شده بود بنده خدا، خدا حفظش کنه، یه نفر رفته بود تحویلش نگرفته بود، به شوخی گفتم یا ایها العزیز لا یغرنک المیز. بله یه دونه نامه میان چرا این میزت میذارم، میگن بسم الله الرحمن الرحیم با تشکر و تقدیر یعنی خدا حافظ، یعنی بفرمید تمام شد دیگه. میز عزت نمیاره. عرضم که این لباس من اگر بنده خدا نباشم عزت نمیاره، اگرم بیاره یه عزت موهومی زائل میشه، هیچ چیزی نه. فلله العزت جمیعا، عزت الله. خب فلله العزت جمیعا، بعد میفرمد الیه یسعد الکلم الطیب، آیه طباطبایی قدس الله روحه میفرمودن الیه یسعد الکلم الطیب چند معنا دارد، یکیشم این است که خدا عقاید سالم رو قبول می کند، اون بنده رو می پذیرد که عقیدش سالمه. تو که الان نشستی میگه امیر المؤمنین خلیفه بلافصل پیغمبر است، خدا تو رو می پذیره، روی تو یه نظری داره، قدر خود تو باید بدونی. الیه یسعد الکلم الطیب، منتها برای عاقبت به خیر شدن چیکار بکنی که عاقبت به خیر با محبت اینها بریم بیرون از این دنیا. آیه در راهنمایی میکنه ولعمل صالح یرفعه، عمل صالح هم عقیده سالم را بلند میکنه، بس دوام میده عمل صالح بکن، تا اینجا که میتونی هیچ عمل صالحی را کوچک نشمارید. از یه لیوان آب به دست کسی دادن، یه سلام به کسی دادن، یه لبخند به روی کسی زدن، تا قرض دادن و نسخه پیچیدن و ساختمان ساختن، هر چیزی گیرت بیاد عمل کن. این اعمال رو فرای دست کم نگیری. روایت داریم میفرمد که خدا چهار چیز رو در چهار چیز مخفی کرده، البته حالا یکیش من به عنوان محل شاهد عرض میکنم، اون سه تا دیگه ان شاء الله باشه برای روایت دیگه. میفرمد رضای خود را در اعمال صالح مخفی کرده. سر بسته به شما بگم، یک وقت میبینید یک عمل صالح سرنوشت آدم رو عوض کرد، آدم از این به اون بشه. به قول عزیزمون و استاد معارفمون پناهمون حضرت آیت الله علی بهاءالدینی، که خدا به این سید مجتهد بزرگوار طول عمر بده، الان دیگه خانمیشی شده، پاهش مریضه، آقایون عزیزم تو مهدیه نشستید، منم یه طلبه روسیه قبر قیامت رو باور کردم حرف میزنم، این آی بهاءالدینی ما از ذریح حضرت رضا سلام الله علیه جواب سلام شنیده، همچه مردیه. این تعبیر از ایشون بود می‌فرمود مبدا میل عوض میشه. بله مبدا میل عوض میشه. مبدا میل عوض شدن غیر از اینه که تو یه چیزی رو دلت بخواد مرتب فشار به خودت بیاری، کاش که حرام نبود ما میرفتیم این کارو میکردیم، اینم عجب داره ها چه میگه کاش که حرام نبود. اما یه اعمال صالحی هست میفرمن مبدا میل عوض میکنه، یعنی یه وقت یه جوری میشه که اصلا دیگه از چشمت میفته و دیگه کاش که حرام نبود نداره. هر وقتی میگه خدمت ابی عبدالله نمیگه که کاش جایزه یزید عید نداشت ما میرفتیم دنبال کارمون، کاش وعده های ابن زیاد عید نداشت ما میرفتیم دنبال، نه از چشمش افتاد، افتاد بدنش لرزید گفت خطایی کردم. اینطوری شد. بنابراین این اعتقادات صحیحه، اعتقاد به امام زمان، اعتقاد به امیر المؤمنین، این کلمه طیب عمل صالح این رو نگه می‌دارد. انشاءالله بنده و شما تا اونجا که می‌تونیم اهل عمل صالح باشیم. خب برگردم به جمله خواجه و یه جنبندی بکنم. ببینید آقا گفتیم که وجود حلفون و در این رابطه گفتیم دنیای تسننم با این توضیحی که براتون دادم مفصل، اینا خیلی هاشون با ما هم صدا و هم گامن منتها به روی خود نمیارن زیرا هدایت نشدن و ما هدایت شد الحمدلله، لان الله تعالی ذکره اعطاهم من العقول والافهام ما صارت به الغیبت عندهم بمنزلت المشاهده، این تعقل به اونت داده نشد. یا این چی طور دیگه شده می فرمید افرأیت من اتخذ الهه هواه فأضله الله علی علم. آقا این آیه به خودی خود معجزه است، قرآن که همش معجزه است، این آیه به خودی خود معجزه است. ببینید تر خدا چگونه این حرف بلند بالاست. ای پیغمبر من دیدی کسی را که هوا پرست شد و خدا او را با وجود داشتن علم گمراه کرد؟ آدم اگر هوا پرست بشه دیگه این حرفا نیست. توجه فرمودید؟ بسیار خب، اینها را هوا پرست بود اگه هرچی بودن با اون توضیح که دادن وجود رو لطفن و تصرف رو لطفن آخر و عدم رو منا، عدم تصرف هم از ماست. اینجا یه چند دقیقه توضیح بدم، وقتمون داره تقریبا به آخر نزدیک میشه و انشالله به دعای عزیزان نیازمندم که از خدا بخواهید خدا قدرت بده به بنده روسیا که چند شب رو بتونم بیام اینجا خدمت شما عزیزان معلوس بشیم و اظهار ادب کنم به شیعان امیرالمومنین علیه السلام. بله عدم همین گفتیم ظاهر برمیگرده به تصرف، عدم تصرف از ناحیه ماست، یعنی حضرت نمیاد ما اهلیت نداریم. اینجا یه مطلبی برای شما دارم، یه چیزایی را که گاهی میشنویم خوب بشیدیم تأمل کنیم تحقیق بکنیم یه قدری. ببینید آقا میگن 313 نفر حضرت یاران داره، اینا اگر چنون که حاضر نشن آماده نشن این تعداد درست نشه حضرت ظاهر نمیشه. بله شما، من یه سوالی میکنم، شما میگید این جبهه های ما که موج میزد و این همه شهید که خدا انشاءالله درجاتشون را عالی تر کند، مردم میگن عالیست متعالی کنه، من این نفهمیدم تا حالا، من نفهمیدم عالیس متعالی کنه، بنده اعتراف میکنم که معناشو نفهمیدم تا حالا، خیلی هم مرسومه. من میگم عالیس عالی تر کنه، ما نفهمیدیم متعالی کنه یعنی چی. بله حالا نفهمیدن که عید نیست ها، عالی تر کنه خدا انشالله که مجروحینمون رو شفا عنایت کنه. اونهایی هم که به آغوش خانواده ها برنگشتن به حق امام زمان اونها رو برگردونه. خب اینها که اینقدر موج میزدن، یعنی از اینها 313 نفر مخلص امام زمان نبود، یعنی قسم قرآن میخورم که بود، چرا نبود؟ چرا تعارف میکنیم؟ ها؟ احادیث رو باید بشیدیم بفهمیم، بعضی کتاب رو باز میکنید میگن به 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 هیچ دردی به تعالی دوا نکرده. آدم عزت بگه به به زندار نمیشه، آدم بدهکار بگه به به بدهیش ادا نمیشه. اگه پیدا کردی به به دردی رو دوا کرده رو من بگو، اینطور نیست. سخن امام رو به خود میگه به به مقدس بازی دار بیارید، اینطور نیست عزیز من. در زیارت جامعه میخونیم که کلامکم نور، سخن شما نوره. نور به چی میگن؟ در تعریف نور گفتن که ظاهرون فی نفسه مظهرون لغیره، به خودی خود ظاهره. آفتاب آمد دلیله، آفتاب دیگه نور خودش نشان میده. آدمی شخص نمیاد کبریت به کسی رو بگه چرا روشنی یا نه، آقای سن روشن رو ببینیم مهتابی روشنی یا نه، یه چرا روشن رو ببینیم آفتاب هست یا نه. اینطور که نیست که، آفتاب آمد دلیله، آفتاب نور خودش نشان میده، به خودی خود ظاهر است و مظهرون لغیره، غیر خود را هم نشان میده. الان تمام این ستونها وجود شما عزیزان از کنم که در دیوار و نور نشون داده میشیم، در قبره ما یک دیگر رو نمیبینیم. کلام کن نور یعنی کلام اینا چراغه، و چراغ رو به دست که بگیری گم شده تو پیدا بکنی. درست دقت بکنی، خدا رحمتش کنه. من کسی رو به مانند الله به طبعی در فهم حدیث آیه ندیدم. خدا میدونه یک وقت یه معضلاتی را ایشون از احادیثی استخراج میکرد که دیگران 20 دفعه 30 دفعه دیده بودن بلا فهمیده بودن. یک مشکلی را میدیدیم از یه حدیثی استخراج کرد که دیگران 30 دفعه خوندند و 10 دفعه گفتند ولی ایشون استخراج میکرد. احادیث را خدا توفیق ده که بشینیم متوجه بشیم، استعار ندیم، حرف نزنیم. خب پس این 313 نفر عدد با سری هم هست. حالا بنده الان معذورم چیزی بگم، بله ما یه درد سر میشه بعضی چیزا، بذارید هم دارم چیزی دارم نیست، خیال نگه چیزی دارم، دکون باز نشه خدا نکرده، سوپرمارکت باز نشه، دستم به دامنتون، دکون دار زیاد شده، معدنه بیزاریم و دکون کاری نداریم. خدا انشالله کمک کنه که عاقبتمون خیر بشه. بله حالا بگذاریم، عدد عدد بسیار شریف و نورانیتیست و اسرار درش هست. خیلی خوب، حالا تو این جبهه نبود، یعنی قرآن بیارید، من دست میزنم که بود 20-30-30 تا مقدس امام زمان بود. اینا که بلند میشن میگن جمع کردم اونجا موج میزنن، یعنی شما میگید که 313 تا مخلص امام زمان تو اونها نیست؟ نه چرا نیست، حاضرم اینا جمع دین رو امام زمان بدن. بعضی که حاضر حضرت رو یک لحظه ببینن واقعا جانشونه بدن، همه چیزشونه بدن، یه ده اصحاق داره حضرت، چطور نیست؟ داریم تهران با این عظمت، داریم ایران با این بزرگی، یعنی 313 نفر نیست؟ چی میگه نیست؟ حالا حسیانیست داشته باشید یه حدیث دیگه براتون بخونم. در کتاب کافی حدیث داریم از سبیر سیرتی. بعضی ها بعضی چیز را کلت میخونن، خیال کنن درست میخونن، سبیر مثل که شنیدن کلت، سبیر یادتون باشه، سبیر سیرتی یک روایت حدیث. میگه آمدم خدمت امام صادق سلام الله علیه، عرض کردم آقا شما اینقدر عشاق دارید، اینقدر طرفدار دارید، چه میسفید تو خونه؟ مگه نمیگیم که 4000 نفر قلم به دست خدمت حضرت نشسته بودن؟ مگه نمیگیم؟ مگر نه این است که در روز شهادت حضرت مدینه زجه میردن، ناله میزدن و خاک در سر خود میرفتن؟ خب اینا کی بودن؟ میگه حضرت چیز نفر بود، فرمود حاضری داریم بیابون میکدری با هم معنوس بشیم، قدمی بذاریم، سیری بکنیم. از قدم باشه، دستور داد دوتا قاطر آماده کردن. میگه سوار شدیم رفتیم، رسیدیم به جایی، دیدیم که پسر بچهی داره بز میترونه، یا بچه بز، حالا شاید قریب به این عبارت هم. قدیر به من گفتی این همه عشاق داریم، طرفدار داریم، چرا نشستی؟ من به تعداد این بزها طرفدار یاور داشته باشم تو خونه نمی نشینم. این کتاب کافی ها. میگه شمردن دیدم اونا 17 تا است. 17 تا. یه یعنی حضرت 17 تا مخلص نداشته چرا نداشته؟ تو سار زمه فرد بیشتر حضرت 17 تا مخلص نداشته؟ یه امام زمان تو این موج، تو این امواج، تو این کشور پهناور که انشاءالله خدا به حق امام زمان هر خیری را بر این سرزمین نازل کند، خدا به حق امام زمان هر شری را حسی و غیر حسی از این سرزمین دور کند. این دعا کن باشه بعد از نماز، حب بگید خدایا این کشور را از شر، از شرور حسیه و غیر حسیه حفظ کن. خیلی مهمه. یه وقتی دعای یک نفر قبول شد، آیت الله بهاءالدینی می فرمودن که از من شنیدید یه بلای وحشتناک ایران رو تهدید می کرد، به خودم فرمودن چون بلا چیه نگفتن، نمی دونم منم چیه. فرمودن در یه شهرستانی دو سه نفر نشستن توسط حضرت زهرا پیدا کردن و این بلا برگشت. خیال نکنید حتما باید مجلس شروع باشه سر صدا باشه، یه وقتی دید تو خودت دعات قبول شد. بله، فرمودن به دست مقدس خود خانم سلام الله علیها برکش کرد. بله، خدا به حق امام زمان انشاءالله خودمونو ذریه‌مونو از بلاهای حسی و غیر حسی نگهداری کنه. خب من بشه به این بزرگی پس بیایید معانی این حدیث رو بدونیم. اونجا که میفرمد به عدد این بز بچه ها که 17 تا بوده، اینجا هم که میفرمید که 13 تا 13 تا، ها چی میخوام بگم؟ به فضل الهی تعمق در روایات اهل بیت چیزی دیگه نشان میده عزیز من. علم ناقص آدم را گمراه میکنه. آدم بیاد یه عمر مردم بگه 313 نفر، خب برای مردم معما میشه دیگه، معما میشه. نه چقدر جوان داشتی رفتن دست پا دادن جون دادن، یعنی ناصر محمد زمان نبودن. چرا که نبودن؟ اینا حسین حسین گفتن شهید شده. این عزیزان من، شهیدان ما، شهیدان ما واقعا شهید بودن رضوان الله علیه. بارها من گفتم خدا میدونه، گفتم خدایا من طلبه یه انگشت این بچه ها خواهم شد یا نه، عاقبت من چی میشه؟ رفتن بردن، رسیدن به اونجا که آمده بودن که مقعد صدق نهند ملیک مقتدر. بله، خیلی خود به فضل الهی تعمق در روایات اهل بیت نشان میده آیون جوانها 313 نفر مخلص از جان گذشته عاشق که سر از پا نشناسه فقط نیست، عشق بس نیست، اخلاص بس نیست، از جان گذشتگی بس نیست. انشالله روایات شکل زنده بودن براتون پیدا میکنم. به فضل الله و کرمه این روایات خفصه چون مشکلات رو حل میکنه. روایات نشون میده که امام زمان 313 نفر محور میخواد، نه فقط عاشق. بله، توجه کنید که عرض کردن یه وقتی کسی ممکنه عاشق باشه ولی هیچ کار بلد نباشه. شما بعید میدونید الان ما خیلی آدمای عاشق و با محبت دارید، بله اصلا دیست قابلت نیستن. بس نیست عاشق بودن که بس نیست که. الان شما یه نفر بیارید که نجره بلد نباشه، آدم عاشقیه، نمابسرش ترک نمیشه، خب نمیدونه در پندره بسازه. یه وقت تو ممکن نجر لازم داشته باشی، عاشق بس نباشه. غیر از عشق و اخلاص و از خود گذشتگی حضرت 313 نفر محور میخواد، نه منشأ اثر باشن. هر کدوم در جایی که هستن موجی را اداره کنن. و اون 17 تا که در کتاب کافی در روایت سبیل سیرتی هست هم به این معناست حضرت فرمود 17 تا محور داشته باشن. چرا برای شهادت حمزه اینقدر پیغمبر اکرم ناراحت شد؟ چرا امیر المؤمنین مرتب می فرمود اگر من حمزه را داشتم کارم به اینجا نمی رسید؟ یعنی امیر المؤمنین یعنی یک نفر نداشت از لحاظ تعداد حضرت خیلی ها داشت، اما می فرمود حمزه محور بود، حمزه مدبر بود، حمزه متعقل بود. یک محور مثل حمزه می داشتم حضرت فرمود کارم به اینجا نمی رسید. امام زمان 313 تا حمزه می خواد و عدمه مننا اینجاست. باید این رو واضح به مردم بگی، نه اینکه حضرت عاشق نداره مخلص نداره، خیلی داره خیلی دارم. السلام علیکه یا صاحب الزمان، عرضم تمام بشه، من هم خسته شدم هم شما خسته شدید. السلام علیکه یا عین الله فی خلقه، ای قربان این امام زمان، با کمال شرمندگی عرض میکنم، بعضی ها حد زدن امام زمان برای چند نفر خیلی گریه کرده، یکی هم برای عمه بزرگوارش زینب کبرا. سلام علیکم. با عرض شرمندگی میگم، میگم آقا مسافر که از سفر میرسه، ولو که با این در این زمان با این وسیله های آسان، میگن فلان کس خسته است، فلانی از سفر اومده، امام زمان تو خودت میدونی که من مصائب مکشوف نمیخونم، اما میبینم شیعانت حال برن. فقط این جمله رو میگم با عرض شرمندگی، میگم عمه بزرگوارت 40 منزل آمده بود. اما میدونید عوض این که پذیرای بکنن، زخم زبان زدن. یه جمله افتخارآمیز از حضرتش براتون نقل میکنم، ای شیعان افتخار بکنید. یک خانمی که بر حسب ظاهر اسیره، برادرشو کشتن، برادراشو کشتن، بچه هاشو، یار و انصار، و وقت مقتدری مانند یزید نشسته روی تخت، خون از شمشیر او میچکه، خانم بلند شه فریاد بزنه، به او بفرماید انی لأستصغر قدرک. ای سی ایان افتخار بکنید، ببینید بعد تو مکتر هم چه کسانی رو داریم، بلند شه بگه من قدر ترا کوچک میشمارم. اینجا بذار یاد بکنم از اون علامه بزرگوار، من خیلی این شعر رو میخونم، بسیار روحم لذت میبره، علامه آموز محمد علی اردبادی قدس الله سره، این اینی به افتسخر و قدرک گفتن خانم را به شعر کشیده و به یقین در خانه امام زمان دارم عرض میکنم که دیگر کسی مثل اردبادی نتوانسته بگه. ببینید چی میگه، میگه که او ان فی غاب الامامة لبوة لزعیرها عنت الوجوه تهیبا. میگه دختر علی حرف میزند، یه صدای شیر از بیشه امامت به گوش میرسد که اینطور یزیدیان میلرزن. بله خانم حرف میزد، اینا میلرزیدن امام زمان، شما یه همچه امه دارید. اما میدونید، نمیدونم اون کجا بود که خانم همیشه با قدرت بود، ولی چه مصلحتی بود، یه وقت دیدن از اون سر نازنین یه خواهشی میکنه. میدونه چیه؟ میگه برادرم یه قدری هم با دختر کوچه که ترس بزن، نزدیک از قلبه یک قصه آب بشه.